سه بعد از ظهر در ایران است و شما همراه بخش خبری رادیو فردا هستید. دولت جمهوری اسلامی ایران با یک ماه تأخیر بودجه سال 1402 را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. جواد روحی جوان 18 ساله در ارتباط با اعتراض‌ها در نوشهر به اعدام محکوم شد. و جمهوری اسلامی ایران سفیر عراق را احضار کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم با مروری بر تازه‌ترین خبرها و گزارش‌هایی که در ادامه خواهید شنید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه لایحه بودجه سال آینده دولت را با یک ماه تأخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. ارائه این لایحه به کشمکشی میان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر لزوم ارائه آن همراه برنامه هفتم توسعه تبدیل شده بود. سرانجام دولت بدون ارائه لایحه برنامه هفتم بودجه را به مجلس داد و اعلام کرد لایحه برنامه بعداً داده خواهد شد. ابراهیم رئیسی در صحبت‌هایش هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی از تورم بالا ابراز ناراحتی کرد و گفت دولتش به دنبال کاهش تورم است. رسانه‌های ایران گزارش دادند لایحه بودجه سال 1402 با سقف کلی 5261 میلیارد تومان تنظیم شده که نسبت به رقم بودجه سال جاری معادل 40% افزایش نشان می‌دهد. محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران روز سه‌شنبه اعلام کرد جواد روحی یک معترض 18 ساله و از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری در نوشهر به اتهام افساد فی الارض و محاربه به اعدام محکوم شده است. هرچند رئیس کل دادگستری استان مازندران میگوید برای آقای روحی وکیل تسخیری انتخاب شده، اما فعالان مدنی و افراد نزدیک به خانواده جواد روحی میگویند او از انتخاب وکیل محروم بوده است. در همین زمینه یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای روحی در گفتگو با خبرگزاری هرانا تاکید کرد که تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از او اخذ شده تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده صورت گرفته است. پیشتر پدر جواد روحی از ملت ایران کمک خواست که با او هم صدا باشند. دادگاه انقلاب ساری پیش از این نیز مهدی محمدی فرد متولد 1382 و ارشیا تک دستان شهروند 18 ساله را به اعدام محکوم کرده است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به صحبت‌های برادرش در گفتگو با نشریه تایم و اعلام پناهنده شدن او و برادر دیگرش گفت این صحبت‌ها را دیده اما نمی‌داند چه مقدار از آن ارادی و تحت اختیار بوده است. پیمان جبلی در صحبت‌هایی که روز چهارشنبه منتشر شد ادعا کرد این اتفاق‌ها جدید نیست و امثال این اتفاقات در گذشته هم بوده است. او توضیح بیشتری درباره این ادعاها ارائه نکرد. نشریه آمریکایی تایم روز سه‌شنبه با انتشار گفتگویی از میثم جبلی برادر رئیس صدا و سیما خبر داد او و برادر دیگرش پس از کشته شدن برادرزاده‌شان محمد امین جبلی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی به خارج از ایران رفته و به دنبال پناهندگی هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از احضار سفیر عراق به دلیل استفاده نخست وزیر این کشور از ترکیب خلیج عربی به جای خلیج فارس خبر داد. حسین امیر عبداللهیان در این باره به رسانه‌های ایران گفت که این احضار به گفته او حساسیت ملت بزرگ ایران را نسبت به کارگیری واژه دقیق و کامل خلیج فارس به طرف عراقی منعکس کردیم. برگزاری مسابقات فوتبال میان کشورهای حاشیه خلیج فارس که با نام جام قهرمانی خلیج عربی در عراق برگزار شده با انتقاد مقام‌ها و رسانه‌های ایران روبرو شده است. و سرانجام این که شان پن بازیگر شناخته شده آمریکایی بامداد چهارشنبه در مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از آنچه شجاعت جوانان ایرانی خواند ستایش کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همراه شما هستیم تا نگاهی کنیم به یک موضوع ورزشی که در محور توجه افراد قرار گرفته در ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال تعلیق فوتبال ایران هشدار داده، تعلیقی که بیشتر به مدت یک سال اعمال شده بود. چه چیزی رئیس فدراسیون فوتبال ایران رو برون داشته تا دوباره درباره احتمال بازگشت تعلیقی 3 ساله به فوتبال ایران حرف بزنه؟ گزارشی رو در این باره بشنویم.
احتمال تعلیق 3 ساله برای فوتبال ایران.
این حرف را مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در سفرش به کرمانشاه مطرح کرده است. حرفی که تازگی ندارد و آقای تاج قبلتر و درست در زمانی که به قول خودش خبر خوب رفع طریق کمیته مجوز حرفه‌ای را همراهش داشت پیش کشیده بود.
اگر این بار در واقع فدراسیون فوتبال مثل قبل مشمول سند سازی بشه برای باشگاه ها و مجوزی رو برای باشگاهی در واقع بده که این استانداردهای مجوز حرفه‌ای اون 5 گانه رو نداشته باشه، این بار خود فدراسیون فوتبال تعلیق خواهد شد. و خب اگر فدراسیون تعلیق بشه هیچ فعالیت بین المللی فدراسیون نمیتونه داشته باشه.
خبر خوب مهدی تاج در روزهای گذشته با حضور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد نمایندگانی که خیال استیضاحش را در سر دارند رنگ دیگری به خود گرفت. مجتبی یوسفی نماینده اهواز:
چندین فدراسیون ما حذف شدن در محافل بین المللی، دو تا باشگاه بزرگ ما استقلال و پرسپولیس که امید این جوانان بود حذف شد.
آنچه مهدی تاج این بار آن را علنی می‌کند سندسازی است، نکته ای که نمیتواند با پاسخ حمید سجادی وزیر ورزش به پرسش نمایندگان مخالفش بی ارتباط باشد.
اداره باشگاه های حرفه‌ای به ویژه پرسپولیس و استقلال بر مبنای درآمد هزینه می باشد و در 11 سال اخیر از محل درآمدهای خود شامل بلیط فروشی، تبلیغات روی پیراهن، تبلیغات محیطی با عملیات سازمان لیگ، حامیان مالی، شرکت در مسابقات باشگاه های آسیایی و نقل و انتقالات بازیکنان هزینه ها را پرداخت نمودند. 5. از سال 1400 هر دو باشگاه توسط سازمان خصوصی سازی وارد بازار فرابورس شدند و بخشی از سهام آنها عرضه شده و از محل درآمد مربوطه بدهی‌های پیشین از جمله موضوع بدهی مالیاتی تعیین تکلیف شده.
هزینه تخلف‌های گذشته جریمه نقدی بود و بعدتر تعلیق بخشی از بدنه فدراسیون فوتبال، کمیته صدور مجوز حرفه‌ای و حتی دامن پرسپولیس و استقلال را هم گرفت تا با همین دستفرمان از گردونه حضور در لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شوند. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی برایم میگوید چه چیزی مهدی تاج را اینقدر نگران کرده است.
وقتی وزیر در مجلس به دروغ میگه مشکلات حل شده، حتما این انتظار از کمیته صدور مجوز حرفه‌ای هم وجود داره که باز هم گزارش دروغ ارسال کنه و این یعنی تکرار مکرر همون ماجرایی که باعث تعلیق 1 ساله شده و حالا میتونه 3 سال دیگه هم این بار کلیات فوتبال ایران رو هدف قرار بده و تعلیق کنه.
در گذشته مصطفی زارعی مدیر کمیته صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال گفته بود که آنها نتوانستند از مجموع 102 الزام به 87 الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا پاسخ دهند. امیر خسروجردی دیگر خبرنگار ورزشی در لندن پرسشی را در این باره مطرح می‌کند.
1% من اصلا بگم که صحبت‌های آقای تاج درسته. درباره سندسازی، سندسازی‌ها رو کی انجام میده؟ خود سیستم داره انجام میده. مردم دخل و تصرفی ندارن. مردم رفتن پول گذاشتن در بحث بورس و سرشون کلا رفته. کدوم مردم در این مملکت در کجا میتونن تصمیم ساز بشن، تصمیم گیر باشن؟ مردم ایران عملاً بازیچه دست این سیستم شده. فوتبال ایران که فراتر از این صحبته، چون سرداران سپاه کاملاً رو اون احاطه دارن، برای این بختک روشون افتادن.
از اینکه بگذریم، مثلا خود بحث حرفه‌ای سازی در فوتبال ایران صورت مسئله است که نوشته و پاک می شود. برای نمونه پرسپولیس و استقلال سالهاست که می خواهند خصوصی شوند و وزیر ورزش هم چنین ادعایی دارد، اما به گفته سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی داستان از قرار دیگری است.
خب در همین ابتدا سرخابی ها با اولین شرط ممکن برای حرفه‌ای سازی مشکل دارن. درسته که سهام اونها در بورس ارائه شده، اما فقط 10% که اون هم فقط از مردم پول گرفته شده و هیچ نقشی در اداره باشگاه ندارن. باشگاه ها نباید بدهی داشته باشن. خب استقلال و پرسپولیس در انواع بدهی های مالیاتی و بدهی های ریز و درشت به مربی و بازیکنان خارجی قوطه‌ور هستن و هر بار با جرایم بسیار بزرگ فیفا هم مواجه میشن. یک آیتم دیگه در ماجرای حرفه‌ای سازی داشتن ورزشگاه اختصاصی هست. ما نمیتونیم دائما بر روی ورزشگاه آزادی که به گفته مدیر سابق این مجموعه در حال فرو ریختن هست مانور بدیم و یا ورزشگاه‌های ساخت شهرداری تهران رو که هیچ کدوم از آیتم‌های حرفه‌ای سازی رو دارا نیستن به عنوان ورزشگاه اختصاصی معرفی کنیم که دارای مشکلات ریز و درشت بسیار زیادی هستند.
فوتبال ایران بعد از اعتراض‌های سراسری که از شهریور ماه آغاز شد، بار فضای امنیتی را هم به تایید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان بر دوش خود حمل می‌کند. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران را با توجه به فشارهای بین‌المللی فرار به جلو می‌داند.
بدون تعارف فوتبال ایران هم جدا از شرایط الان ایران نیست. ببینید چرا تماشاگر نمیتونه در ورزشگاه حضور داشته باشه، دلیلش هم اعلام نمیکنه، اما دلیل واضحش اینه که اینا از اجتماعات میترسن و هراس دارن که مردم در ورزشگاه باشن. حالا شما نگاه بکنید اینو بست و گسترش بدید به مسائل کلان فوتبال ایران. آقای تاج الان میترسه که بالاخره فشارهایی که سازمانهای حقوق بشری، مردم ایران و بسیاری از جاهای دیگه به آقای اینفانتینو و فیفا میارن و کنفدراسیون فوتبال آسیا میارن، منجر به این بشه که فوتبال ایران تعلیق بشه. آقای تاج از الان داره اینو اشاره میکنه که اگر اتفاقی افتاد میاد دایرش رو میذاره روی مسئله‌ای که خودش هم میدونه قطعی نیست.
حال باید دید آیا فدراسیون فوتبال آنطور که میگوید به هیچ عنوان در زمینه سندسازی و اهمال برای تیمی که صلاحیت حضور در لیگ قهرمانان را ندارد اقدامی نخواهد کرد و یا تن به تعلیقی 3 ساله خواهد داد.
در ادامه بشنویم آخرین خبرها از اوکراین رو با آنایا رایسکایا.
وزارت دفاع اوکراین صبح چهارشنبه تأکید کرد شهر سولیدار در استان دونیتسک تحت کنترل ارتش روسیه نیست. از گزارش ها برمی آید نیروهای گروه واگنر از چند مسیر به این شهر وارد شدند و راه‌های اصلی پشتیبانی نیروهای اوکراینی را تحت کنترل خود درآوردند. در این حال نبردهای بسیار شدید در خیابان‌های شهر همچنان ادامه دارد. یک روز قبل یوگنی پریگوژن که به عنوان آشپز پوتین مشهور بود، اما از نشانه ها برمی آید اخیراً مدعی قدرت بسیار بیشتری شده، اعلام کرد ارتش خصوصی وی شهر سولیدار را تصرف کرده. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ و پژوهشکده که روزانه تحولات اوکراین را تحلیل میکند، اعلام موفقیت گروه واگنر در تصرف سولیدار که در صورت تایید نخستین پیروزی روسیه پس از ماها عقب نشینی در جنگ اوکراین است، در راستای اهداف بلند پروازانه رهبر این گروه نظامی است و به گونه جلوه داده شده تا برتری ارتش خصوصی واگنر بر ارتش روسیه به رهبری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع روسیه را به رخ بکشد و از دید تحلیلگران نشانی است از تشدید رقابت ها در سطوح بالای قدرت در روسیه. ایگور گیرکین، افسر سابق سازمان امنیت روسیه که مسکو 8 سال پیش به رهبری وی جنگ در شرق اوکراین را کلید زده بود، اما اخیراً ضمن طرفداری از جنگ به منتقد تند روی کرد کرملین و نظامیان ارشد روس تبدیل شده، صراحتاً اعلام کرد که از برکناری ولادیمیر پوتین از قدرت به دلیل اشتباهایی که به راه اندازی تهاجم نظامی علیه اوکراین مرتکب شده حمایت میکند. این بیانیه کم سابقه در پیان منتشر شد که رسانه‌های روسی از انتصاب الکساندر لاپین به سمت رئیس ستاد نیروهای زمینی روسیه خبر دادند. به رهبری این فرماندار روس، ارتش روسیه در اوایل پاییز سلسله شکست‌های سنگینی متحمل و ناچار شده از استان خارکیف و شمال دونباس عقب نشینی کند. نظامیان اوکراینی نیز در شرق کشور تلفات بسیار سنگینی متحمل می شوند و در حالی که هومه، بخموت و سولیدار دست به دست می شود و وضعیت پیرامون این شهرها بحرانی است، در شمال استان لوهانسک ارتش اوکراین پیشروی کند اما مستمر دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود مجدداً خواستار افزایش ارسال تسلیحات غربی شد و گفت تنها سلاح پیشرفته میتواند مانع حملات روسیه شود. حملاتی که به گفته وی مسکو بی توجه به تلفات بسیار سنگین میان نظامیانش و کشتار و تخریب بی‌رویه در مناطق اشغال شده و مجاور خط مقدم را شدت بخشیده. سه‌شنبه آنلن بیربروک وزیر خارجه آلمان که طی سفر از پیش اعلام نشده از کیف و خارکیف دیدار کرد وعده داد آلمان کمک های خود به اوکراین را افزایش خواهد داد. همان روز رهبران ناتو و اتحادیه اروپا نیز بر حمایت خود از کیف تاکید کردند و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت تحریم ها علیه کشورهایی که حامی روسیه در این جنگ هستند مانند بلاروس و ایران شدت می‌یابد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید.